با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه. بیش از 3000 نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران افزوده شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از کاهش شدید درآمد ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی خبر داد. و ایران میگوید در آزادی سیروس عسکری از آمریکا بحث تبادل زندانی مطرح نبوده است. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با نگاهی به آخرین آمار از تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 3100 نفر به این ویروس گزارش شده است.
بیش از 80%، یعنی قریب 83% موارد از موارد رهگیری تماس نزدیک و البته موارد خفیف و متوسط این بیماری است که ممکنه در هفته ها و ماه های گذشته لزوماً در این حد پیگیری و شناسایی نمی شدن.
آقای جهانپور همچنین آمار کسانی که در 24 ساعت گذشته جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند 64 نفر اعلام کرد. بنابر آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون نزدیک به 8000 تن جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند. در خبری دیگر، محمد باقر نوبخ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از کاهش شدید درآمد ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی در مقایسه با سال 90 خورشیدی خبر داد. به گفته آقای نوبخ رقم این صادرات در سال 90 119 میلیارد دلار بوده که در سال 98 به کمتر از 9 میلیارد دلار رسیده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت در آزادی سیروس عسکری از آمریکا هیچ تبادل زندانی در کار نبوده است. آقای عسکری استاد دانشگاه صنعتی شریف که از اتهام سرقت اسرار تجاری تبرئه شده به خاطر مشکل روادی در آمریکا در بازداشت بود، بنابر اعلام تهران قرار است او روز چهارشنبه وارد ایران شود. واشنگتن چندی پیش تهران را متهم کرده بود که در مورد بازگرداندن شهروندانش که مشکل روادی دارند تعلل می کند، اتهامی که تهران آن را رد کرده است. این بخش خبری رو ادامه می دیم با نگاهی به آخرین صحبت‌های رئیس قوه قضاییه ایران. آقای رئیسی با اشاره به موضوع قتل رومینا اشرفی دختر 13 ساله گیلانی گفته است که برخورد دستگاه قضا به گفته او با عامل این جنایت عبرت آموز خواهد بود. در این حال آقای رئیسی از مراکز علمی و دانشگاهی خواسته که به آسیب شناسی مسائل اجتماعی بپردازند تا ریشه و علل و عوامل به گفته او چنین جنایت هولناکی که احساسات عمومی را جریحه دار می کند مورد بررسی قرار گیرد. در ارتباط با صحبت‌های رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، گفتگویی را داشتم با جبار سلطی وکیل دادگستری در تهران و از او پرسیدم که صحبت‌های آقای رئیسی تا چه اندازه امکان اجرایی شدن داره و اینکه آقای رئیسی بر چه اساسی میگوید که باید به گفته او با عامل این جنایت به گونه‌ای برخورد شود که عبرت آموز باشد. بشنویم از جبار سلطی در تهران.
الان که بعد از وقوع این جنایت که نمیشه قانونی رو وضع کرد و بعد از اون عملی رو که در قبل قانون اتفاق افتاده مجازات کرد. آقای رئیسی منظور حالا شاید این باشه که با توجه به قوانین موجود کسانی که مثلا باعث این قتل شدن که جامعه رو تحت تعقیب قرار داده شاید بکنه که عوامل کسان دیگری که در این موضوع نقش داشتن یا حداقل باعث عصبانیت پدر این دختر شده رو شاید مجازات بکنه.
یک مسئله ای که وجود داره اینه که ایشون اشاره میکنه به عامل این جنایت و عبرت آموزی. به هر حال آیا حد اکثر مجازاتی که در نظر میگیره قانون واقعا میتونه عبرت آموز باشه و یا رئیس قوه قضاییه قادر به این هست که از مثلا حکم ویژه‌ای استفاده کنه برای اینکه قانون رو تغییر بده در مورد این مورد به خصوص؟
دو مطلب. یکی اگه خود قانون تغییر بده بعد خب لوایحش بده دولت، دولت هم بده مجلس رو تفصیل بشه و به اون شرایط تفصیل بشه بگذرونه. و این که رئیسی میگه که من پیگیری میکنم حتما اینا رو مجازات میکنم، دیگه نمیخواد که به قول معروف مسئله رو خیلی سست جلوه بده. میخواد بگه که کسانی که مسئولش هستن، کسانی که میخوان به این موضوع رسیدگی بکنن، دیگه میگه که واقعا اقناق نشون ندن. واقعا مثلا اگر حداقل کمترین دخالت اشخاصی داشتن، این اشخاص را مجازات بکنن.
اما اینکه واقعا یک جنبه عمومی جرم داره و اینکه قوانین در این خصوص تا اونجایی که حداقل آگاهی من اجازه میده اینطوری هستش که قوانینی نداریم که بخواد در این مورد به خصوص رسیدگی خاصی رو بکنه، چون پدر ولی دم بوده و فرزند خودش رو کشته و حالا که آقای رئیسی از عبرت آموزی رسیدگی به این پرونده میگن، جای سوال باقیه که واقعا آقای رئیسی چه چیزی در ذهنشون دارن و آیا این فقط یک جست قضاییه دارن میگیرن یا واقعا رئیس قوه قضاییه میتونه در این مورد رویه دیگه‌ای رو پی بگیره؟
طبعا که در کشور ما سابقه نداشته که کسی که مسئول دستگاه قضا باشه برخلاف قانون بخواد تصمیم بگیره یا برخلاف قانون بخواد مجازات را خودش صادر بکنه. معمولا پرونده طبق صلاحیت‌هایی که قانون برای دستگاه قضایی مثلا دادسرا دادگستری تعیین کرده، هم از ذاتی محلی اینا، میرن به قاضی میدن که در همون محل در همون استان بهتون مساله باشه به موضوع رسیدگی بکنه. و خود باید از کنم که به همه این جوانب موضوع رسیدگی بشه. اینجا اگر شخص مباشر که پدرش بوده به عنوان خط بوده طبق ماده 301 فصل 3 شرایط عمومی قصاص در قانون مجازات اسلامی، قصاص رو میگه که اگر که پدر یا جد پدری یا اجداد پدری باشه، اینا اگر مجموع علی مباشر باشن اینا رو که مجازات نمی کنه. قبلا قانونش هست، اما این مانع از قصاصه، اما مانع از مجازات نیست.
در این مدت بسیار صحبت شده در مورد ضعف قوانین، بسیاری از نمایندگان مجلس صحبت کردند، افرادی که حتی نزدیک به دولت بودن وارد این پرونده ها و این قضایا شدن، تلاش کردند که قوانینی رو به تصویب برسونن که بتونه جلوی این موارد رو بگیره، اما موفق نبودن. این به نظر شما نشون نمیده که در قانون گذاری در این مورد کمی سستی کردیم و از طرفی آقای رئیسی به جایی که بیان در این مورد کار کنن، تلاش کنن که قوانین رو اصلاح کنن، دارن یک مسئله ای رو مطرح میکنن که به گفته شما هم ایشون نمیتونه فراتر از اون چیزی که قانون حکم میکنه بره؟
ولی شاید آقای رئیسی هم تحت تاثیر قرار گرفته دیگه، یک آدم دیگه. ولی من حرف ایشون رو به عنوان اینکه ما شدیداً برخورد میکنیم نمیپذیرم، چون ایشون رئیس کل قضاه. این جور حرفا رو خیلی به قول معروف در شأن مثلا یک رئیس عالی قضایی من اینو نمیپذیرم ازش، ولی شاید تحت تاثیر احساسات قرار گرفته.
این عبرت آموزی منظور چیه؟
من فکر میکنم آقای رئیسی به احساسات این حرف رو زده و خواسته که مثلا به نوعی همدردی بکنه به طور شخصی، اما نه به عنوان یک تصمیم رسمی. اما به هر حال اون چیزی که باید به طور رسمی در جامعه اجرا بشه همون قانونه. قانون داریم، ماده 301 گفته که پدر و جد پدر اینا قصاص نمیشن، ولی مجازات این نیست که دولت مجازات رو عمومی رو اعمال بکنه که حد بسد همه انجام بده زیده.
نهایتا در مورد این پدری که فرزند خودش رو به قد رسونده چه چیزی اعمال خواهد شد و نهایت مجازاتی که قانون متصوره چه خواهد بود؟
حبس دیگه،
معرفش هم 10 سال حبس دیگه. بله، شنیدی صحبت‌های جبار سلطی وکیل دادگستری در تهران رو درباره صحبت‌های ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که گفته که باید دستگاه قضا به گفته او با عامل جنایت قتل دختر 13 سالی گیرانی عبرت آموز رفتار کنه. اما همچنان با شما همراه هستیم با ادامه این بخش خبری. اجازه بدید یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم و پس از اون یک گزارش رو هم بشنویم. در پیوند با این خبر، آمریکا و روسیه تایید کردند که رؤسای جمهوری دو کشور در یک تماس تلفنی درباره همه‌گیری ویروس کرونا، بازار نفت و اجلاس آینده گروه 7 گفتگو کردند. دفتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که آقای پوتین اعزام فضانوردان آمریکا به فضا را به همتای خود تبریک گفته. آنا رایسکایا گزارشگر ما جزئیات بیشتری رو میگه.
رؤسای جمهور آمریکا و روسیه عصر دوشنبه درباره طیف وسیع از مسائل دو جانبه و بین المللی رایزنی کردند. طی این گفتگوی تلفنی که بنا به بیانیه کرملین به ابتکار طرف آمریکایی انجام شد و پرمحتوا و مفید بود، رئیس جمهور آمریکا از ابتکار خود برای دعوت رهبران روسیه، استرالیا، هند و کره جنوبی به نشست گروه 7 خبر داد. چند روز پیش دونالد ترامپ ضمن اشاره به تعویق نشست این گروه که قرار بود ماه جاری میلادی برگزار شود، گفته بود اعضای فعلی امور جهان را نمایندگی نمی کنند و به گفته وی از جمله مشارکت روسیه به آن دلیل مناسب است که بسیاری از مسائل به این کشور ارتباط پیدا می کند. کرملین اعلام کرد باید اطلاعات بیشتری درباره نشست آتی گروه 7 به دست آورد، اما در مجموع به این ابتکار مثبت می‌نگرد. گروه 7 برای مدتی با مشارکت روسیه به گروه 8 تبدیل شده بود، اما پس از الحاق کرم روسیه از این گروه کنار گذاشته شد. بریتانیا و کانادا با حضور مجدد روسیه در نشست جی 7 مخالفت کردند. ولادیمیر مانکیویچ، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است آمریکا می خواهد با روسیه داد و ستد سیاسی کند.
گروه 7 که در ابتدا بزرگترین اقتصادهای جهان را در بر می گرفت، اکنون به باشگاه نخبگان عرصه بین المللی و حامیان دموکراسی و لیبرالیسم تبدیل شده. روسیه هیچگاه با سایر اعضا همتراز نبود و حضورش در نشستهای این گروه همواره تشویقی بود. اکنون نیز دونالد ترامپ می‌خواهد روسیه را تشویق کند تا مانع ابتکارهایش مهمتر از همه اعمال فشار بر چین و ایران نشود. اما سایر کشورها به وی اجازه نمی‌دهند عضویت در این گروه را وسیله داد و ستد سیاسی قرار دهد. در حالی که دونالد ترامپ معتقد است مسائل چین و ایران بسیار جدی‌تر از حفظ ائتلاف هاست، بعید نمی‌دانم او خروج از گروه 7 را به شکست سیاست خود در قبال تهران و پکن ترجیح دهد.
بنا به بیانیه کرملین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه دوشنبه طی تماس تلفنی خود ضمن بررسی اوضاع در بازار نفت ابراز اطمینان کردند. اجرای توافق اوپک پلاس به احیای تعادل عرضه و تقاضا و تثبیت بها در بازار جهانی نفت کمک کند. طرح موسوم به اوپک پلاس از 4 سال پیش به ابتکار عربستان سعودی و روسیه به اجرا درآمده بود، اما در تازه‌ترین بیانیه کرملین این توافق ثمره حمایت فعالانه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا خوانده شد. یوری بارسوکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید روسیه و عربستان سعودی صرفاً تحت فشار آمریکا به کاهش تولید نفت ادامه میدهند.
آمریکا، عربستان سعودی و روسیه کشورهایی هستند که منافع متضاد را در عرصه انرژی دنبال میکنند و اگر فشار آمریکا نبود، بعید میدانم پس از خروج روسیه از اوپک پلاس در ماه مارس توافق مجدد در این زمینه حاصل میشد. آمریکا با اتکا به مسائل مرتبط با حفظ ثبات در خلیج فارس، مقابله با ایران و همکاری‌های نظامی دو جانبه، عربستان سعودی را به انصراف از جنگ نفتی با روسیه تحت فشار گذاشت و با روسیه نیز سیاست هویج و چماق را دنبال می‌کند. برخلاف توافق پیشین اوپک پلاس که روسیه در چهارچوب آن عملاً کاهش تولید نداشت، اکنون ناچار شده تولید و صادرات خود را به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش دهد و یا با تشدید تحریم‌های آمریکا روبرو شود. البته کرملین امیدوار است همکاری با دولت دونالد ترامپ برای بازگشت ثبات به بازار نفت شرایط کاهش تحریم‌ها علیه روسیه را فراهم آورد.
رؤسای جمهور روسیه و آمریکا طی تماس تلفنی روز دوشنبه درباره راه‌های مشترک مقابله با شیوع ویروس کرونا و حفظ ثبات راهبردی نیز تبادل نظر کردند و همچنین خواستار گسترش همکاری‌های دو جانبه شدند. این در حالی است که روابط دو کشور در پی مداخله روسیه در سوریه و اوکراین و به ویژه با ظن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شدت پرتنش شده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. در شرایطی که رفته رفته نزدیک میشیم به پایان این بخش خبری، یک خبر رو خیلی کوتاه به آگاهیتون برسونم که جزئیاتش رو میتونید در بخش‌های بعدی خبری پیگیری کنید. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه گفت در آزادی سیروس عسکری از آمریکا هیچ تبادل زندانی در کار نبود. است آقای عسکری، استاد دانشگاه صنعتی شریف، از اتهام سرقت اسرار تجاری تبرئه شده به خاطر مشکل روادی، در آمریکا در بازداشت بود و بنابر اعلام تهران قرار است روز چهارشنبه وارد ایران شود. سپاسگزارم که با این بخش خبری 15 دقیقه‌ای ما رو همراهی کردید. روزتون بخیر.